میکنم که ما در آستانه واردات 1 میلیارد دلاری خودرو هم هستیم.
ببینید ما، من چند تا نکته از ویژگی امروز بگم. دو تا تفاهم نامه خوب امروز امضا شد. یه تفاهم نامه بین شرکت سایپا و انجمن و اسلام خود معاونت وزارتخونه که ما بیاییم و یک اسلام خودرویی که مورد نیاز جامعه با درآمد متوسط به پایین هستن رو طراحی بکنیم و سعی نیستش که تو همین امسال هم به تولید برسونیم با قطعاتی که در داخل کشور داریم که یه خودروی ارزون قیمت اما با تمام استانداردهای روز. یه تفاهم نامه دیگه بین دو تا انجمن قطعه‌ساز و شرکت ISQI و معاونت محترم امضا شد که اینها بیاین برای ارتقاء کیفیت قطعات خودرو و پایش اونم اقدام بکنن. این دو تا کار و شرکت دانش‌بنیان که اشاره کردیم خوشبختانه حضور خوبی دارن و واقعا آدم اثرش میبینه و خیلی باعث خوشحالی و کار هستش. چند تا اتفاق داره میفته و اتفاق این هستش که الان حداقل مثلا یک گروه مثل سایپا هم دو سه روز پیش معرفی کرد 19 تا پروژه برای خودروهای جدید داره. یعنی ما چیزی که مردم ما رو در حقیقت یه مقداری ناراضی کرده قدیمی بودن خودروهای ما هستش. یعنی ما الان توی دنیا خودرو بیشتر 10 سال تولید نمیشه. ما متاسفانه شاهدیم بودیم که خودرو 10 سال 20 سال 30 سال تا زمان پیکان تا 40 سال هم تولید میکردیم. خب این باعث میشه که با توجه به رشد روزانه این صنعت و حرکت رو به جلو ما عقب بیفتیم از دنیا و نتونیم اون نیازی که مردم عزیز ما به حق هم شایستش هستن رو برآورده بکنن. الان خوشبخت این حرکت ها شروع شده و خیلی هم شما شاید هستین که خودروهای قدیمی یکی پس از دیگری به رده خارج میشه و اگر خودروهای جدید جایگزین هم که داره میاد جای اونا رو پر بکنه که نیاز مردم رو هم برآورده بکنه. و این اشاره به شرطی هستش که واقعا مجموعه مجلس رو همین رو همراهی بکنن و بذارن این کار رو بری جلو. ما الان توی این 5 ساله 6 تا وزیر عوض کردیم.
حالا گذشته از این آقای نجفی اصخایی میکنم میان فرمشون بدم یه فرصتی رو مستقبل کنم. شما دارید راجع به کیفیت صحبت میکنید که یه پایه اساسی اونا غیر از طراحی که خودرو سازه میکنن قطعه سازن. یعنی اساسا هر طراحی رو انجام بده هر قد مدل قطعه ساز کنارش نباشه طرح هرگز محقق نمیشه. این رو همه میدونیم. ولی نکته اینه که به نظر شما این جهشی که الان عزمش رو خودروسازای کشور کردن و داره گزارشش آرام آرام هم منتشر میشه و یک چشماندازی کم و بیش میشه راجع به اون متصور شد، همین خودروهایی که الان این دو خودروساز دارن از نظر خدمات رفاهی گیربکس و موتور و داخلی خودشون دارن آرام آرام ارتقا پیدا میکنن، نمونه های جدیدی که میاد خبرهاش هم همراهش داره میاد، در این حال دارن به سمت نمونه های جدید میرن. تا اینجا رو میدونیم. اما فکر میکنید به عنوان کسی که رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن هست و در صنایع قطعه سازان و خودروسازی هستش، قطعه سازان میتونن که صادرات کنن؟
بله.
استاندارد بله. با کیفیت.
ببین قطعه سازای ما، من یه مثال بزنم اگه خاطر مهارتون باشه، قبل از تحریما ما یه خودروی تولید میکنیم به نام تندر.
بله.
این خودرو رو فرانسوی‌ها تولید میکردن، 60% قطعاتش هم ایرانی بود و تمام این قطعه سازا بر اساس استانداردهای رنو که در فرانسه و ژاپن و اینا یکی بود با همون سنجیده میشد.
هنوزم تو خاطر مردم میدونه که جز خودروهای
خوبه
و تازه میشنه میخواد تولید شده باره.
همین خودروهای خوب رو همین قطعه سازا درست کردن. پس بنابراین توان ساخت قطعات خوب در قطعه ساز ایرانی هست وجود داره، به شرطی که ما با یه خود قدیمی قطعه ندیم. ببین خوده قدیمی هر کاری هم بکنی دیگه 30 سال 40 سال از عمرش گذشته و اون خودروی روز نمیشه، یعنی مشخصات و چیزایی که مورد نیاز روز هست از اون در نمیاد. مثلا فرض کن که یه خوده باشه که انژکتوری باشه و شما بخوای ازش مصرف سوخت خوب داشته باشه، اصلا جواب نمیده، باید عوض بشه.
آره ولی سوال من این بود که ظرفیت تامین داخلی
ظرفیت وجود داره کافیه که جناب خیخوا یه تیمی از صدا و سیما بغل دستتون هم از نمایشگاه فکر کنم که این دقیقا بیشتر راه نباشه.
آقای نجفی من نش میخواستم راجع به این نگم
ولی در نزدیک ببینید من هر چند تعریف کنم شما چون ذهنا همه یه مقداری مال 10 سال 15 سال پیشه و جدید رو ندیدن باورشون شاید سخت باشه. شما تشریف بیارید بغل دستتون هم میخواید ما خودم وسیله برفتیم اگرم پیاده بیایم بگم چند دقیقه بیشتر پیاده هم
آقای نجفی منش هم جانب. ما هم شنوندگان و ما کاملا میدونم که عده زیادی در ایران اطلاعات بروزی رو دارن، ما خروجی های رو میخواییم مسلمن بگذارید خدمتون عرض کنم، مسلمن نمایشگاهی که داره برگزار میشه و حدود 600 شرکت داخلی و 55 شرکت خارجی در اونجا هستند، مسلماً روابط عمومی اون اگر درست نتونه کار بکنه بزرگترین نقصیه که داره و الا امکان اطلاع رسانیش وجود داره و شما اگر بخواید این فراهم هست، ما تمام قد به دنبال حمایت از تولید کنندگان داخلی
کت سازان
و افتخارمون خودروی داخلی است.
ما رأس خبرگزاری کشور صدا و سیما.
بله بله.
اگر شما دو قدم بگم از چسبیده است، یعنی نمایشگاه بین‌المللی به ساختمان صدا و سیما چسبیده، یعنی پیادم بیاین 3-4 دقیقه بیشتر راه نیست.
خب به خاطر شما هم که به خاطر شما هم که شده میایم.
نه واقعا تشریف بیارین به خاطر چند تا نکته. یک، خوشحالی همه ملت رو ببینم ما پیشرفت داریم تو کشور. دو، همین اطلاع رسانی ها و اینو به مردم عزیز ما منتقل بشه
انشالله.
و سه، مطالبه های مردم هم بره بالاتر که از ما خوده با کیفیت تر.
مهندس نجفی منش متشکرم، شبتون بخیر. حتما شب بخیر شنوندگان گرامی. فرصت داریم یا نه که خبرهایی را مربوطه میخواستم براتون اشاره بکنم، حتما در این باره خواهیم گفت، ولی بریم سراغ موضوع دیگری که در طی برنامه امشب گفتیم درباره اون صحبت خواهیم کرد و اونها مصوبه دولت درباره شرکت‌های دانش‌بنیان هست. این آیین‌نامه یکی از مواد قانون جدید تولید درباره شرکت‌های دانش‌بنیان هست که تسهیل سرمایه‌گذاری اونها و توسعه صادرات چون این شرکت‌ها و مؤسساتی مورد توجه دولت هست. مدیر کل محترم روابط عمومی صندوق شکوفایی و نوآوری آقای بامه با ما هستند تا بیشتر در این باره بشنویم. سلام می‌کنم به شما، شبتون بخیر.
سلام، شب شما بخیر و همه شنوندگان عزیز در خدمتتون هستم.
متشکرم. قوه مقننه یا به عبارت مجلس شورای اسلامی بانک‌ها رو موظف کرده که به این شرکت‌ها تا 1 میلیارد تومان قرض الاسره بدن. چگونه است؟ از کجا و چه شرایطی؟ آقای بامه
الان خدمتتون عرض میکنم. خدمت شما عرضم که تو قانون بودجه سال 1401 که الان در اون هستی، مجلس محترم یه تکلیفی رو برای شبکه بانکی کشور انجام دادن و اونم اینه هستش که شرکت‌های دانش‌بنیان رو بتونن از خدمات تسهیلاتی ما استفاده بتونن کنن.
خب
صدای منو داری؟
بله بله بله. این با چه شرایطی خواهد بود؟ شامل چه شرکت‌هایی خواهد شد؟
بله، این تسهیلات تکلیفی شبکه بانکی کشور هستش به این شکلی که برای توسعه اشتغال در شرکت‌های دانش‌بنیان مبلغ 1 میلیارد تومان به شرکت‌های دانش‌بنیان که از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی که ما هستیم معرفی بشن به شبکه بانکی به صورت قرض‌الحسنه با کارمزد 4% و 36 ماهه که از این 36 ماه 6 ماهش هم تنفس هستش، شرکت های دانش‌بنیان میتونن بهره مند بشن. ما فراخوانش رو بعد از اینکه آیین‌نامه های اجرایی اون توی دولت مصوب شدش اعلام کردیم و تا 15 آبان ماه فرصت دارن شرکت های دانش‌بنیان درخواستشون رو تو سامانه قضال صندوق نمایش شکوفایی ثبت کنن.
بدون ضامن؟ بدون ضامن؟
نه، ضامن که این شکلی نیستش دیگه، چون منابع بانک هستش. یه اعتبار سنجی میکنم، ولی با توجه به اینکه الحمدلله شرکت های دانش بنیان آمارهای ما نشون میده که جزو خوش حساب ترین مشتریان بانک ها هستن و میتونم با قاطعیت به شما بگم که تالا هیچ کدوم از تسهیلاتی که شرکت های دانش بنیان، حتی ضمانت نامه‌ای که شرکت دانش بنیان از شبکه بانکی کشور گرفته، حتی سررسید گذشته هم نشده. مطمئنن اعتبار سنجی خوبی امتیاز به دست میارن شرکت دانش بنیان، باباتن با کمترین وثیقه با تعاملی که با بانک های عامل دارن میتونن این تسهیلات رو دریافت کنن.
بله بله بفرمایید.
تا همین الانی که من با شما صحبت میکنم، آمارمون نشون میده که 2200 شرکت دانش بنیان ثبت درخواستشون رو تو سامانه ما ثبت کردن و الان بچه‌های کارشناسای ما تو صندوق نوآورش پول دارن ارزیابی این شرکت ها رو دارن انجام میدن، چون برای طرح مشخص این 1 میلیارد تومان هزینه بشه دارن بررسی میکنن که فرایند معرفی به بانک ها از هفته آینده انشالله شروع بشه. فقط یه آمار دیگه هم به شما بدم، 1500 شرکت دیگه هم تو مرحله تکمیل فرم ها هستن که من از همین بالاخره تریبون استفاده میکنم و به شرکت هایی که ما امروز هم بهشون پیامک دادیم، در خواهش دارم که شرکت هایی که اومدن فرما رو شروع کردن به تکمیل و به قول من رو دکمه ثبت درخواست و ارسال رو نزدن، هرچی سریعتر این کار رو برن زودتر انجام بدن تا به اون ددلاین مورد نظر دیگه نرسیم.
چشمانداز رو چطور میبینید؟ آیا اطلاعاتی که شما یعنی صندوق نوآوری و شکوفایی داره برای شرکت های دانش بنیان این استش که گیر عمده اونها با این 1 میلیارد تومان ها برطرف میشه یا اتفاق تازه
نه؟ قاعدتاً اینطوری که نیستش که 1 میلیارد، چون بالاخره الان یکی از مباحث اصلی شرکت دانش بنیان کلا اصلا شرکت ها با حوزه تولید میدونه که منابع مالی هستش دیگه.
بله بله.
اصلا صندوق نوآوری شکوفایی کلا درست شده برای اینکه شرکت های دانش بنیان به لحاظ منابع مالی دچار مشکل نباشن، اینکه واقعیتی هستش.
بله.
ما هم تو این حوزه تلاش کردیم. این موضوع بالاخره یکی از مصوبات مجلس بوده و آیین‌نامه‌اش تو مجلس تو دولت مصوب شده. این تو حوزه اشتغال برای اینکه بالاخره یه مدل یا درد کوچیکی از این شرکت‌ها رو بتونه رفع کنه. البته که ما در صندوق نوآوری شکوفایی در خدمت شرکت دانش بنیان هستیم و انواع اقسام تسهیلات، از تسهیلات قرض الحسنه تا تسهیلات سرمایه‌گردیش که سقفش درصد سودش 12% رو ما به شرکت ها داریم میدیم. همطور که سال گذشته ما نزدیک 5000 میلیارد تومان فقط تسهیلات به شرکت های دانش بنیان اعطا کردیم.
سود این چقدره؟
این که همین 1 میلیارد تومان اگه منظورتونه.
بله 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 بله.
اگه 1 میلیارد تومان منظورتونه که قرض الحسنه است با کارمزد 4%.
درست. بسیار خوب. خیلی متشکرم از توضیحاتتون. اگر نکته خاصی هست بفرمایید.
اگه وقت داشته باشین من برای قانون جدید تولید دانش بنیانم که شما فرمودین، آیین‌نامه‌های مرتبط با توجه به که ما در سال تولید دانش بنیانم هستیم، مجلس محترم مصوبه خیلی برای قانون جدید تولید دانش بنیان داشتن. یک قانون بسیار مترقی هست.
یک دقیقه فرصت داریم که تقریبا 50 ثانیه‌اش تمام شد.
فقط بگم که آیین‌نامه‌های مرتبط با اجرای این قانون در دولت داره تصویب میشه. یکی از این آیین‌نامه‌هایی که خیلی مهم هستش بحث معافیت تحقیق و مالیاتی مبتنی بر تحقیق و توسعه شرکت‌ها هستش، که هر چقدر شرکت‌ها تو تحقیق و توسعه هزینه کنن متناسب با اون، یعنی برابر اون، برای معافیت مالیاتی در نظر گرفته خواهد شد.
بسیار خوب. خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای امیر بامه، مدیر کل روابط عمومی صندوق شکوفایی و نوآوری.
موفق باشید.
یادلا. به دیروز تجارت نیوز گزارش رو منتشر کرد و اون هم صورت های مالی ماهانه همراه اول بود که درآمد این شرکت در زمان قطع اینترنت کمتر از به کمتر میزان خودش در 6 ماه گذشته رسید. بر اساس این اطلاعات منتشره درآمد شرکت اتصالات سیار در مهر ماه میانگین درآمد ماهانه خودش که 355 میلیارد و 620 میلیون تومان بوده کمتره و گفته میشه که درآمد این شرکت از کارکرد مشترکین خطوط دائمی اعتباری بیش از 743 میلیارد تومان کاهش رو نشون میده. آقای دکتر طباطبایی دبیرکل انجمن اقتصاد شهری ایران با ما هستن تا درباره خسارت میلیارد دلاری البته بهتر بگم آلودگی هوا بر اقتصاد کشور قدی باشون صحبت بکنیم. اون هم با رسیدن فصل پاییز و در پی اون زمستون این موضوع برجسته‌تر هست و شاهد خسارت‌های جانی مالی هم هستیم. داریم باره یک کمی روشن‌تر و شفاف‌تر صحبت می‌کنیم. دکتر طباطبایی سلام و شب شما بخیر.
منم خدا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز در خدمتتون.
متشکرم. گزارش‌های متعددی منتشر میشه گاهی هم در فضای مجازی شاهد اظهار نظر رو نگرانی های متخصصین و علاقمندان و فعالانی در این حوزه هستیم. برآوردی از میزان خسارات به دست آمده؟
سال 90 بود دانشگاه تهران یه تحقیق انجام بده و در رابطه با آثار اقتصادی آلودگی هوا بر اقتصاد شهر تهران، یعنی
11 سال پیش.
بله، 6600 میلیارد تومان اون موقع در نتیجه تعطیلی مترتب بر آلودگی هوای شهر تهران خسارت وارد شده بود. به مراتب اگر این رو بخوایم ضریب تورمی بهش بدیم، امسال شاهد عددی نزدیک به 66 هزار میلیارد تومان خواهد شد.
6600 در اون موقع و حالا اگه ضریب بدیم عددی بسیار بزرگتر.
بله دیگه، شما بیاید بله. حالا هر شاخصی رو میخواید در نظر بگیرید، مثل ارز، مثل سوخت، مثل کالاهای اساسی دیگه که بعضن ما بیش از این اعداد هست.
درسته. شاید شما هم شنیدید آقای دکتر طباطبایی، دیروز آقای رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت مطالبه مردم رو مطرح کردن و سازمان‌های مردم نهاد رو برای حل موزل آلودگی و همه دستگاه‌های مربوطه رو ملزم به اجرای بی‌قید و شرط قانون هوای پاک کردن. چرا این قانون اجرا نمیشه و علت اجرا نشدنش چی هست و حالا این تاکید و درخواست رئیس جمهور تکلیفش چه خواهد شد؟ پیامد اون چی میشه به نظرتون؟
ببینید، این موضوع قانون هوای پاک قانون بسیار خوبیه، اما به لحاظ اینکه متولی واحد مشخص و عملیاتی نداره، یا بهتر بگیم که به لحاظ اینکه اعتقاد واقعی و التزام عملی به اجرای اون وجود نداره، قطعا محقق نخواهد شد. مساق اون رو در بحث از رد خارج کردن خودروهای فرسوده ما به کرات دیدیم که محقق نشد. هم خودروسازا توان تامین بازار رو نداشتن و هم از طرفی سازوکار از رد خارج کردن خودروها وجود نداشت. یا بیایم تو موضوعات دیگه، بحث کاشت نهال و گیاهان و به هر حال سبز کردن شهر، یا همون به عبارتی کمربند سبز اطراف فضای شهری، اون هم باید به طور جامع صورت نگیره، چون بسیار از طرح‌های توسعه‌ای عملا مخرب محیط زیست شد. یا فرض بفرمایید در حوزه راهور که بنا بود خودروها به طور جامع طبقه بندی بشه، تردد اونها مشمول پر ترافیک های دائم بشه، باز اون قضیه هم موفق عمل نشد و عملا هزینه ای که خودروها بابت ورود به محدوده پر ترافیک یا تر آلودگی هوا انجام میدن، با هزینه مترتب بر آسیب‌های اقتصادی ناشی از آلودگی هوای شهر تهران اصلا قابل قیاس نیست. پس بنابراین تو ابعاد مختلف مبارزه با آلودگی هوا و احیای هوای پاک هیچ گونه موفقیت جامعی صورت نگرفته، یا حتی بانک ها بهتر بود ورود بکنن بر سرمایه گذاری موضوع هم تولید خودروهای نو با کیفیت و به نوعی میشه گفتش که یورو 4 و یورو 5 با سوین دسته هم اتفاق نیفتاد. خودرو سازان زیر ساختای کامل تجهیزاتی سخت افزاری نرم افزاری هم برای این کار تا الان نتونستن داشته باشند. تو حوزه استانداردسازی این فضا هم اتفاقی به طور جدی نیفتاد. شهرداری ها هم بنا بود با توسعه ناوگان حمل و نقل عمومیشون به مرز حدود 84% هم برسن، باز اینجا هم اتفاق جدی نیفتاد. جمع‌بندی بسیاری از تلاش هایی که سعی کردن برای پیشگیری از توسعه آلودگی هوا اتفاق بیفته، هیچ کدوم اینا به دلیل عدم مدیریت واحد در این حوزه متاسفانه تحقق پیدا نکرد. از طرف دانشگاهی ها هم بنا بود تو این حوزه ورود جدی بکنن تو حوزه تولید پایان نامه ها و تزه های دکترا برای اینکه مطالعات پایدار در این بخش هم داشته باشن، باز هم تو این دسته هم خیلی تولید محتوای عملیاتی نشد و اون فاصله بین دستگاه های علمی با دستگاه های اجرایی یا به عبارت فرصت مطالعه دانشگاه به خاطر اینکه برن تو اجرای مشکل در حال مبارزه با آلودگی هوا رو دنبال کنن و هوای پاک رو بخوان بس بدن، باز تو این حوزه نه تولید علمی کاربردی و جدی بشه جامعه شد، نه بهره برداری از اون توسط دستگاه ها با جامعه صورت گرفت. بنابراین بهترین شکلی که خوب صورت بگیره همون راه افتادن نهضت ملی هوای پاک هست، که این نهضت ملی یک متولی واحد داشته باشه و بهتر متولیش معاون اول رئیس جمهور باشه تو این فضا.
درست.
که عادت مقام اجرایی کشور باشه و بقیه دستگاه ها الزاماً با او همکاری جدی بکنن و ارزیابی بشن.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای دکتر طباطبایی، شب بسیار خوب براتون آرزو میکنم.
متشکرم. خدا
خداحافظ. خب قضیه مربوط به چاپ پول که خب بالاخره میدونیم خبرش فراوانه. در شش ماه امسال گفته میشه که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 33.6% بیشتر پول چاپ شده. این عدد بسیار بزرگی است. بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی حجم نقدینگی در پایان شهریور به 5594.930 میلیارد تومان رسیده، این در حالی که این رقم در مدت مشابه سال پیشش 4067.600 میلیارد تومان بوده. عدد بسیار بزرگی است. اما بیرون از ایران براتون برسونم که با تغییراتی که با خرید توییتر توسط ایلان ماسک اتفاق افتاد، حالا او دستور تعدیل نیروی گسترده رو صادر کرده به واشنگتن پست. در گزارش گفته که به مدیران بخش‌های مختلف ایلان ماسک گفته 7500 کارمندی که داره میبایستی که عدد قابل توجهی از اونها رو، یعنی 75% از نیروها رو تعدیل و اخراج کنه. داشتیم به همین خبر نگاه میکردیم که خبر رسید که او یک تصمیم تازه گرفت، هنوز نیامده و گفته که کاربران که پیش از این تیک آبی دریافت کردن در یک مهلت 90 روزه باید حق اشتراک حدود $20 رو به سرویس توییتر بلو بدن. در این صورت تیک آبی اونها پس گرفته میشه. عجب درآمدی. بسیار خوب خانم هاویان، شب بسیار خوب براتون آرزو میکنم. امیدوارم در هر بازاری که هستید هنرمندانه پول به دست بیارید، صادقانه کار کنید و به ارزش‌های این بازار بیفزایید. تا فردا شب.
شنوندگان عزیز، شما همراهید با بخش دوم برنامه ها از پخش رادیو اقتصاد، سامانه پیامکی ما 30036-37.
شکوه یک زندگی خاص، زیبایی آشپزخانه امروزی، محصولات اخوان، تفاوت و نبوغ در طراحی و بیش از 50 سال تجربه همراهی در خانه شما.
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
اگه دنبال بچی یا قالی ایرونی، نده فرصت رو از دست، ممکنه جا بمونی. فرش بهشتی داره، طرح‌های ناب و زیبا، خرید از بهشتی، خرید بهترین ها. وقتی میری بهشتی، خوب اینو بدونی، میخری فرش قسطی اما نمیدی سودی. فرش بهشتی یعنی یه نام و چند نشونی، دلیل این خریدو حالا بهتر میدونی.
اقساط متنوع و بدون سود در فرش بهشتی. فرش بهشتی، یک نام و چند نشانی.
شرکت ستاره کیون بیرجند یکی از بزرگترین تولید کنندگان خوراک آماده طیور در کشور. ظرفیت تولید 50 تن در ساعت. دان را به صورت کاملا بهداشتی و با کیفیت ارائه می کنیم تا گامی مؤثر در کاهش هزینه و کیفیت محصولات مرغداران عزیز ایفا کرده باشیم. کیفیت اتفاقی نیست. طعم خوش سلامت با ستاره کیون بیرجند.
سلام سید، خدا بد نده، چی شده؟
سلام بابا، نمیدونم چه شده. خب
بذار من یه نگاهی به باتریت بندازم. باتریت مرخصه. یه باتری همیشه روشن بخر، خیال خودت هم راحت کن.
همیشه روشن، از ما انرژی بگیرید. باتری های اتمیک با ضمانت سپاهان باتری.
چیزی میخواستی بگی؟
واقعا خرید قسطی از شهر پش راحته؟
یک شهر پشت این اقساط متنوع راحت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
شرکت گلپونه شیراز کهن، تولید کننده انواع سبزیجات تازه، منجمد، خشک، غذاهای آماده و نیمه آماده در بسته‌بندی های مناسب با رعایت اصول ایمنی غذا، پس از گذراندن مراحل آماده سازی، شستشو و ضدعفونی، از مزرعه تا آشپزخانه همراه شماست. آدرس وبسایت www.golpune.com.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیس.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
یخچال نو مبارک، اصل دیگه. آره،
یه قدم با من بیا تا بهت بگم.
اصالت کالا، قیمت بصرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسان و متنوع.
تو شهر لوازم خانگی خیالت از اصالت کالاها راحته.
در شهر لوازم خانگی می توانید به راحتی بدون ضامن و حتی بدون پیش پرداخت، فقط با یک دسته چک و بدون نیاز به مراجعه به بانک خرید کنید. شهر لوازم خانگی، تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شمایی. نشانی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
سلام، من ویراک هستم، نماینده ابزارهای هوشمند و برقی آروا. آروا ابزارهای هوشمند و برقی رو با قدرت‌های مختلف در اختیار شما قرار میده. اگه براتون در مورد هر کدوم از این دستگاه سوال یا مشکلی پیش اومد، حتما با من تماس بگیرید. یادت نره، هوش تو مکمل قدرت توه و موفقیت این دوتا رو با هم میخواد.
شماره تماس 021-61-672. آروا، ابزار موفقیت.
الو، سلام خانم.
رسیدی؟
بله، الان فروشگاه شیرالات راسانم. ولی انتخاب سخت خانم، تازه از نزدیک قشنگترم هستن.
واقعا؟
بله، از هر جهت نگاه میکنم طراحی بی‌نظیری دارن.
ببخشین، فقط برای راهنمایی عرض میکنم. تشریف ببرن سایت rasan.ir، فناوری واقعیت افزوده. عکس همین مدل رو بزنن توی گوشیشون، بگیرن جلوی دیوار حمام، سینک آشپزخونه یا هر جایی که میخوان. بعد 3D میتونن ببینن.
چه خوب خانم، شنیدین؟
بله، همین الان میرم تو سایت راسان.
به سایت rasan.ir رفته و با استفاده از فناوری واقعیت افزوده